آن تابستان پیوسته از برف پوشیده است. چشمه‌های جاری و چاه‌هایی با آب شیرین دارد و بیشتر اوقات نان را به عدد می‌فروشند. 50 قرص نان به بهای 1 درهم است و گوشت را با من خودشان هر 1.5 به 1 درهم می‌فروشند و عسل و روغن و گردو و مویز و همه خوردنی‌ها به حد رایگان ارزان است. مراغه بزرگترین شهر آذربایجان پس از اردبیل مراغه است و در روزگاران قدیم لشکرگاه و دارالعماره بوده و خزانه دیوانهای ناحیه در آنجا قرار داشته است. ولی ابوالقاسم ابن یوسف ابن داوود ابن داوودشت آن را به اردبیل انتقال داد، زیرا این شهر در وسط بلاد بود. با این همه مراغه شهری با صفاست و در همه جای آن باغ‌ها و چشمه‌ها و آب‌ها و میوه‌های خوب و غلات وجود دارد و این به سبب وجود روستاها و کشتزارهاست. این شهر شامل همه چیزهایی است که شهرهای دیگر دارند و مردم آن بزرگوارند و سکنه بسیار و مشایخ دارد. در یکی از دیه‌های مراغه به نام اردهر خربوزه‌ای معروف به اردهری است که مستطیل شکل و بدمنظر ولی بسیار شیرین و خوشمزه و شبیه خربوزه خراسان است. مراغه حصاری داشت که به دست یوسف ابن ابی ساج ویران شد. جبال سرزمین جبال شامل شهرهایی مشهور است که بزرگترین آنها همدان، دینور، اصفهان و قم است و شهرهایی کوچک نیز دارد، مانند قاسان یا کاشان، نهاوند، لور، کرج و برج که شرح بعضی از آنها خواهد آمد. دینور به اندازه 2/3 همدان و مانند همدان پرمیوه و پرکشت است و مردم آن از همدانیان خوش‌طبع‌ترند. و اگر بگویم که این شهر از حیث دانش و ادب دوستی که مردمانش بدان مشهورند بر همدان برتری دارد، راست گفته باشم. و از جمله دانشمندان آن، ابو محمد ابن عبدالله ابن قتیبه دینوری است که صاحب مؤلفاتی است و نیز ابو حنیفه صاحب کتاب الانبا، که کتابی زیبا و دلپسند و نیز کتاب نبات و فی وجوه اللغت و تألیفات دیگر است. اصفهان اصفهان دو بخش است، یکی موسوم به یهودیه و دیگری موسوم به شهرستان و میان آنها 2 میل فاصله است، چون قرطبه و الزهرا در اندلس. این دو بخش با هم متباینند و هر کدام منبری دارد و یهودیه بزرگتر از شهرستان و در حدود 2 برابر آن است و بناهای آنها از گل ساخته شده. هر دو بخش فراخ نعمت‌تر و پهناورتر از همه شهرستان‌های جبال و نیز از حیث مال و سکنه و بازرگانی و رفت آمد مسافران و نعمت و برکت و میوه و محصول برترند. اصفهان نواحی با صفا و روستاهای زیبا دارد و کسی که از راه فارس به نزدیک شهر برسد و به گردنه سرفراز بالا رود، 2 بخش شهر با روستاهای متصل به دانها که در صفا و خرمی کم نظیر است در نظر او نمایان می گردد و چشم او از تماشا خسته نمی شود. یکی از بهترین روستاهای آن روستای جی است که املاک خوب و دیه‌های بسیار دارد و به گفته برخی به شماره روزهای سال است. گویند اسکندر آنگاه که حصار شهرستان را می ساخت 365 برج برای هر ضایعه‌ای 1 برج بنا کرد تا به هنگام آشوب در آن متحصن شوند و موقع محاصره و غلبه اشرار پناهگاهی برای مردم باشد، زیرا نواحی اصفهان در روزگار قدیم با ترک و دیلم هم مرز بود. بخش‌هایی از سفرنامه ابن حوقل رو با هم شنیدیم و نکات جالب توجهی در این سفرنامه بود که به نظرم بهتره به چند تا از اون نکات برجسته اشاره کنم. اولین نکته مهم وجود سه زبان در ایران هست که ابن حلقل به درستی به اون اشاره میکنه و اینکه زبان نخست زبان فارسی هست که مردم همگی به اون صحبت میکنند و زبان دوم که شرح مکاتبات زرتشتیان و کتابهای عجم و شرح وقایع هست زبان پهلوی هست که به درستی اشاره میکنه که ایرانیان برای فهمیدن این زبان احتیاج به تفسیر دارند و همونطور که میدونیم در دوره اسلامی زبان تحول پیدا میکنه و فارسی نو جایگزین فارسی میانه میشه و اینکه مردم برای فهمیدن این زبانها نیاز به تفسیر دارند ادعای درستی هست و دیگری اینکه زبان عربی زبان دیوانی بوده و پادشاهان در مکاتباتشون از اونها استفاده می‌کردند و یکی از دلایل اینکه زبان ایران عربی نشد همین هستش که زبان عربی صرفاً در بین درباریان و مکاتبات رواج داشته و هیچگاه وارد زبان مردم کوچه و بازار نشده. نکته مهم دیگری که توجه من رو در این سفرنامه به خودش جلب کرد اشاره به قلعه بم هست و اینکه شهر بم رو بزرگتر از جیروف توصیف میکنه و اون رو آباد دونسته و همینطور وجود سه مسجد که یکی از اونها به نام خوارج نامگذاری شده بسیار قابل تأمله. همونطور که شنیدیم این کتاب حاوی اطلاعات ارزشمندی در مورد جغرافیای ایران در قرن چهارم هجری هستش و اینکه شهرهای ایران چه وضعیتی داشتن، چه محصولاتی داشتن و اینکه چه افرادی در ایران بودن، چه کتابهایی نوشتن و ابن حوقل اونها رو دیده و مشاهدات خودش رو نوشته. همچنین توصیفاتی که از برخی مناطق میکنه در دیگر کتابها نیومده، مثلا در اینکه در روستای جی نزدیک اصفهان برجی بوده که 365 تا حصار داشته و مردم به هنگام بدبختی اوزایه به اونجا پناه می بردن. دوستان گرامی، امیدوارم برنامه امشب برای شما مفید بوده باشه و من هم تونسته باشم به درستی سفرنامه ابن حوقل رو برای شما معرفی کنم. در همینجا بخش سفرنامه به پایان میرسه و من شما رو به امید تجدید شنیدار در برنامه‌های آتی به خدای بزرگ میسپارم. شما همچنان با من قدم بزن همراه باشید.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
سلام و احترام خدمت شنوندگان بیدار دل برنامه با من قدم بزن در صدای اندیشه ها. حسن منصوبی هستم. در نشست های گذشته از انتقال افکار ابن رشد و ابن سینا اندکی پس از وفاتشان در آغاز سالهای 1100 تا 1400 یعنی پایان قرون وسطا و ورود به عصر رنسانس یا باززایی صحبت کردیم و فیلسوفان اروپایی رو نام آوردیم، مانند ژروم کاردانی و یحیای باکنتروپ، شیرر برابانی، همچنین فیلسوفی به نام کرمونیتی. اینها بیشتر اهل شمال ایتالیا و بیشتر در فرانسه دانشگاه پاریس فعالیت داشتند. مایکل اسکات همچنین و تادئوس پارمایی، اینها از جمله فلاسفه‌ای بودند که آراء ابن سینا و ابن رشد رو به لاتین و سپس به زبان فرانسوی در اروپا گسترش دادن تا قرن 17 هم باقی ماند این آرا. از آلبرتوس کبیر و توماس آکویناس هم در ادامه همین فیلسوفان صحبت کردیم. همچنین راجر بیکن که درباره ابن سینا جمله معروفی داره و میگه او یکی از چهار نفریه که خداوند در این چهار مرحله علم الهی رو و معرفت رو در اختیار انسان قرار داد توسط این بزرگان، که ابن سینا چهارمین آنها باشد. و همچنین تأثیرات ویژه ابن سینا و ابن رشد بر دانس اسکاتوس که جناب ایلخانی، دکتر محمد ایلخانی در تاریخی که بر فلسفه قرون وسطا نوشتن می‌فرمایند خوانش فلسفه دانس اسکاتوس بی تحلیل مقدمات و مطالعه مقدمات ابن سینایی ممکن نیست. اینها رو داشته باشیم. امروز گذرا اشاره‌ای کنیم به جناب کندی و جناب فارابی و جناب غزالی که نام آوردیم در نشست‌های گذشته. گفتیم در همان زمان که ابن رشد و ابن سینا در اواخر قرون وسطا در اروپا شایع شد نظرات آنها، کندی و فارابی و دیگران هم شناخته شدند، الغزالی همچنین. کندی رو الکیندوز یا الکیندوس نام آوردند فیلسوفان غربی. جالبه، کندی رو میشه با کارهایی که لئوناردو داوینچی در قرن 15 و همچنین گالیله در اوایل قرن 17 میلادی در حوزه سینماتیک حرکت شناسی انجام دادن مقایسه کرد کارهای کندی رو. یک نوآور بسیار عجیب و غریب، معروف به فیلسوف بی استاد و اولین طبقه فیلسوفان بعد از هجرت رسول رو در تاریخ فلسفه اسلامی ایرانی تشکیل میده، کندی و حلقه شاگردانش مانند سرخسی و دیگران. کندی ملقب به فیلسوف العرب بود، در کوفه به دنیا اومد و در بصره و بغداد تحصیلات علمی خودش رو دنبال کرد. به دربار خلفای بنی عباس تشویق‌هایی می‌کرد که از نهضت ترجمه کتاب‌های فلسفی حمایت کنند، که گفتیم حکیم آل مروان یکی از اونها بود. او حدوداً 265 رساله در موضوعات مختلفی مانند فیزیک، سیاست، موسیقی، طب، فلسفه و هندسه و حساب، نجوم و سایر حوزه‌های دانش به یادگار گذاشته. میگم اعجوبه عجیبی بود جناب ابو یعقوب یوسف ابن اسحاق کندی. این قابل ذکره که به تاریخ قمری متولد 185 و متوفی 252 هست. اگر این تقریبا 620 سال بهش اضافه کنید به سالهای 870 میلادی میرسید، یعنی اواخر قرن 9 میلادی در قرون وسطا هستیم همچنان، و حدوداً 400 سال 300 سال قبل از اشخاصی مانند آلبرتوس کبیر، دانس اسکاتوس، حدوداً 300 سال. او معتقد بود مانند افلاطون و همچنین بعدها مانند گالیله که ریاضیات مادر علومه، و یکی از نوآوری‌های عجیبش این بود که کوشش کرد تا مبانی طب قدیم، پزشکی قدیم و همچنین موسیقی رو که از کارهای افلاطون و موسیقیدانان مکتب اسکندرانی به یادگار مانده بود، اینها رو بر مبنای ریاضیاتی استوار کنه. فیثاغورسی ها در یونان باستان قبلا موسیقی رو و اکتاو های موسیقی رو بر مبنای اعداد طبیعی و کسرها، نسبت های 6 و 8 یا 2 و 3 استوار کرده بودند. و یکی از کارهای دیگری که جهان مسیحیت در قرون وسطا باعث شد که رو بیاره به آثار جناب کندی این بود که رساله‌ای در دفاع از تفکر مسیحی و تثلیث ابو ابن روح القدس نوشت و این جهان کلامیون اسلامی رو شگفت زده هم کرد. یه کار نوآور دیگه هم کرد، اولین فرهنگ نامه فلسفی رو کندی نوشت، آنچه که حالا در کتاب‌ها برای ما به یادگار مانده قاموس فلسفی است با عنوان رسالتون فی حدود الاشیاء و رسومها. کلمه حد و رسم در منطق قدیم که از ارسطو به یادگار ماند یعنی انواع تعریف اجسام و اشیاء، ترکیب فصل غریب و جنس غریب و جنس غریب و فصل بعید، گفته می شد، حدود و رسوم، رسم ها هم نوعی تعریف بودن که با صفات ویژه ی اشیا سر کار داشتن. یه فلسفه نو افلاطونی جدیدی میشه گفت ارائه داد به تاریخ فلسفه اسلامی و بعدها به افکار معتزلی پیوست. زمانی هم که سایر شاخه های اهل سنت به معتزله تاختند، کتابخانه ابو یعقوب یوسف ابن اسحاق کندی مصادره شد در کوفه و جانش به خطر افتاد و به بصره فرار کرد. و در حوزه فیزیک و نجوم هم تحقیقات بسیار نوآور و ویژه‌ای داره. کتابی داشت با عنوان بازگشت ستارگان. او در این کتاب رأی بطلمیوس درباره چرخش افلاک در دستگاه زمین مرکزی رو به طریقی جرح و تعدیل میکنه و یک حدس جدید، یعنی حرکت زمین و حرکت روزانه، چرخش وضعی زمین رو مطرح میکنه و بسترسازی میکنه این مفهوم رو در جهان فلسفه ایرانی اسلامی. پیش از او هم البته امثال آریستارخوس در یونان حرکت زمین رو و کلن دستگاه خورشید مرکزی رو مطرح کرده بودند و اینکه زمین حرکت وضعی و انتقالی داره پیش از جناب کندی هم در هند حتی گفتیم مهابهاراتا مطرح کرده بود. و جالبه که در مورد سقوط اجسام و حرکت پرتابی اشیاء کندی رساله هایی نگاشت و من بعدها دیدم در دانشنامه علایی جناب ابن سینا هم متأثر از آثار کندی است که سینماتیک و حرکت سقوط آزاد و حرکت پرتابی اشیاء رو بررسی کرده. مهمتر از همه اینه که بدونیم زیگرید هونکه، مورخ معروف علم که گفتیم منبع دانشگاهی هست و معاصر ما هست، معتقده که همین حدس جناب کندی بعدها در کوپرنیک تأثیر گذاشت که حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی رو جانشین زمین مرکزی در دستگاه بطلمیوسی کرد و دستگاه خورشید مرکزی که زمین دور آن میچرخد رو به جهان نجوم معرفی کرد. کندی پیشتاز بود در این مسئله. امروز تازه رساله های گم شده ای از او در دانشگاه های شمال مصر و اردن پیدا شده و بسیاری از آثار او ناخوانده مانده بود تا امروز. جناب سید حسین نصر هم به این مسئله اشاره می کنن. کندی رو تازه دارن میشناسن، یعنی ما هم مثل قرن 12 میلادی که افلاطون رو پس از ارسطو در جهان اروپا با آثار فارابی، کندی و ابن سینا شناختند و همچنین از طریق آگوستین هم از کتاب شهر خدای نو افلاطونی آگوستین راه به آراء افلاطون بردند، امروز ما هم تازه داریم کندی رو پس از ابن سینا میشناسیم، در صورتی که او سلف و پیشکسوت ابن سینا هست. تا این مقدار کفایت میکنه برای امشب و آرزوی بهروزی برای شنوندگان خوب برنامه با من قدم بزن دارم.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
به نام ایزد یکتا و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. مهدی فکری هستم، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران، که با مروری بر تاریخ ایران در خدمت شما هستم. سیر روند تاریخ ایران رو تا به اونجا پیش بردیم که کمبوجیه، شاه هخامنشی ایران، پس از 8 سال فرمان روایی کشته میشه در سوریه، احتمالاً با توطئه چینی داریوش، یکی از شاهزادگان خاندان شاهی، و برادر کوچکترش بردیا در واقع پادشاه میشه، ولی داریوش و یاران نزدیکش او رو هم در کاخ شوش از پادر میارن بردیا رو، و این باعث میشه که خب مردم شوش و پارس قیام بکنن بر ضد داریوش. داریوش اول یکی از همکاران نزدیک یا مشاوران نزدیک بردیا رو که گئومات نام داشته، او رو هم در اکباتان یا همدان دستگیر میکنه و میکشه و در واقع خودش مدعی پادشاهی میشه. همه این داده هایی که ما داریم، اطلاعاتی که ما داریم از پایان کار کمبوجیه و آغاز کار داریوش، از دو منبع اصلی تاریخی هست. یکی کتیبه کوه بیستون در نزدیکی کرمانشاه که خود داریوش دستور داده تا این کتیبه رو بنویسند در حدود سال 520 پیش از میلاد، و دیگری تاریخ‌های یونانی، به ویژه تاریخ هرودوت، که خب البته بسیاری از نکات این دو منبع، یعنی هم کتیبه داریوش هم تاریخ هرودوت، با هم هم‌آوا و همسخن هستند، ولی یافته‌های باستانشناسی پرده از رازی برمی‌داره و اون راز به نظر میاد برخی از دروغ‌هایی است که داریوش ادعا کرده. در گفتار پیشین اشاره کردم به برخی از این نکات، یکی دو نکته باید به اونها اضافه بکنم. دو کتیبه زرین یا دو لوح زرین از همدان کشف شد سالها پیش که نام پدران داریوش بر اونها نوشته شده بود، یکی ارشامه پدر بزرگ داریوش و یکی آریارمنه پدر ارشامه، که خب بعدها ثابت شد که چون این لوح ها به خط میخی هخامنشی نوشته شده و این خط ابداع خود داریوش هست، پس نمیتونه پیش از زمان داریوش توسط پدران او نوشته شده باشه، پس این الواح در واقع جعلی هست و خود داریوش اونها رو نوشته به نام پدرانش و در کاخ حکمتانه یا همدان اونها رو در واقع نصب کرده. در تخت جمشید هم نام هخامنش نیای خودش رو اضافه کرده به کتیبه هایی که کوروش نوشته بوده، برای اینکه نشون بده نیای خودش هخامنش با نیای کوروش یکی بوده، پدر چیش پیش در واقع. اینها کارهایی است که داریوش انجام داده برای مشروعیت بخشی به پادشاهی خودش. حالا باید در نظر بگیریم خود داده هایی که در کتیبه بیستون آورده داریوش. او گزارش میده که کمبوجیه به مرگ خودش در واقع مرد، یعنی به نظر میاد که خودکشی کرده، و تاریخ هرودوت میگه که او به هنگام سوار شدن بر اسب خنجر از غلافش خارج شد و در دل او فرو رفت و او کشته شد. در واقع به یک مرگ اتفاقی کمبوجیه کشته میشه. شاید این داستانی باشه که خود داریوش و توطئه‌گران ساختن و در افواه معروف شده و به گوش هرودوت هم رسیده. در واقع اونها خودشون توطئه کردن و کمبوجیه رو از پا در آوردن. و بعد داریوش گزارش میده در کتیبه بیستون که من پس از اینکه کمبوجیه درگذشت و گئومات مغ در ایران خودش رو پادشاه نامید، هیچ کس یارای مقاومت و سخن گفتن با او رو نداشت. ولی جالبه که خودش اعتراف میکنه که گئومات مغ مالیات های 3 ساله رو بخشیده بود به مردم و خانه ها و ثروت از اشراف گرفته بود و به مردم داده بود. در واقع نظم طبقاتی رو برهم زده بوده و داریوش میگه که من با کشتن گئومات مغ این نظم رو برگردوندم. ولی نکته اینجاست که در تاریخ هرودوت اشاره میکنه که گئومات مغ در کاخ شهر شوش کشته شده پایتخت هخامنشیان. خب ما میدونیم که بردیا باید در واقع پادشاه باشه و در کاخ شوش به سر ببره و احتمالاً داریوش و 6 تن از همراهانش بردیای واقعی رو در کاخ شوش کشتند. حالا تقدم و تأخرش مشخص نیست که اول بردیا رو در شوش کشتند و بعد کمبوجیه رو در سوریه که در راه بازگشت از مصر به ایران بوده کشتند، یا اول کمبوجیه رو کشتند و بعد بردیا که جانشین او بوده از پا در آوردند. تفاوتی هم نمی‌کنه، چون همه این اتفاقات در طول چند ماه بهار و تابستان سال 522 اتفاق افتاده. و خب یک نکته دیگه اینه که داریوش به نظر میرسه کینه شدیدی از مادی‌ها داشته و برای همین که اومات مغ رو که از مادی‌ها بوده در واقع از پا در میاره در همدان، که احتمالاً این که اومات باید از نزدیکان بردیا برادر کمبوجیه بوده باشه. در اون چند ماهی که بردیا حکومت میکرده و داریوش ادعا میکنه که گئومات در واقع بردیای دروغین بوده، خودش رو بردیا نامیده و این گئوماته که حکومت میکرده، ولی به نظر میاد که باید نظر برخی از محققان رو بپذیریم که داریوش برای اینکه مشروعیت خودش رو نشون بده این داستانها رو در واقع فراهم کرده یا به اصطلاح سرهم کرده تا بتونه توجیه بکنه و مشروعیت بده. نکته دیگه این که اگر بردیا به دست خود کمبوجیه و چند سال قبل کشته شده بود، مردم قیام نمی کردن بر ضد داریوش و حکومت او، چرا که دیگه جانشینی از خاندان شاهی باقی نمونده بود و نزدیکترین فرد به خاندان هخامنشی خود داریوش بوده و خب نیازی به اعتراض مردم نبوده. پس باید اتفاق جور دیگه‌ای باشه و باید بردیا به دست داریوش کشته شده باشه، بردیا که جانشین قانونیه احتمالاً تاج و تخت بوده. و برای همین وقتی در 29 سپتامبر 522 به گزارش خود داریوش که اومد کشته میشه، شورش هایی در شوش، در پارس، در بابل، در ماد، در ارمنستان صورت میگیره و حتی در نقاط دور دستر در شرق ایران، در پارت و در مرو این شورش ها در واقع در طول یک سال به گزارش خود داریوش در طول یک سال 19 شورش اتفاق میفته و داریوش موفق میشه که 9 تن از کسانی که خودشون رو پادشاه نامیده بودن رو دستگیر بکنه و از پا در بیاره. خب داریوش گزارش این کارها رو در کتیبه بیستون به ما میده. ترتیب این شورش ها رو اگر بخوایم بررسی بکنیم بر اساس خود گاهنگاری که داریوش ارائه داده در کتیبه بیستون، نخست شورش ایلام رو داریم، یعنی نزدیکترین جا به تختگاه هخامنشیان، کاخ شوش، همون جایی که احتمالاً بردیا کشته شده و مردم معترض هستند به این کار و نخستین شورش هم اونجا اتفاق میفته و سرکوب این شورش در ماه دسامبر یا آذر ماه 522 پیش از میلاد اتفاق میفته. و بعد شورش بابل که احتمالاً از همون کشته شدن گئومات آغاز شده بود و پس از کمتر از 3 ماه باز هم در آذر ماه شورش اول بابل هم سرکوب میشه. داریوش گزارش میده که 3 شورش در ایلام، 2 شورش در بابل و 2 شورش در ماد و 2 شورش در ارمنستان رو سرکوب کرده در مدت چند ماه. و شورشی هم در پارس توسط وحیزداد اتفاق افتاده که 8 ماه به طول انجامیده و او قلمرو شورش خودش رو حتی تا قندهار امروزی در افغانستان گسترش داده بود، ولی بالاخره با تمهیداتی که داریوش میاندیشه و با استانداران خودش یا ساتراپای خودش سپاهیانی رو فراهم میکنه و به گوشه و کنار ایران میفرسته برای سرکوب این شورش ها. خود داریوش در کتیبه بیستون اشاره میکنه که در مصر و در آشور هم شورش اتفاق افتاده، ولی دیگه در گاهنگاری یا گزارش دقیق و جزئیات رویدادها اشاره‌ای به این دو شورش نمی‌کنه در آشور و مصر. به نظر می‌رسه که مصر چون دور دست بوده، دورترین نقطه در واقع به مرکز حکومت داریوش بوده، نگرانی خاصی نداشته از اون بابت، یا شاید هم شورش اونقدرها جدی نبوده. ولی در کتیبه بیستون ما می‌بینیم که آخرین شورشی که بهش اشاره می‌کنه شورشی است که در مرو سرکوب میشه در دسامبر 521 پیش از میلاد و در واقع نهمین فردی که خودش رو شاه نامیده بود کسی بود که در مرو قیام کرده بود. ولی پس از اون به یکی از سران سکاها اشاره میکنه داریوش به نام سکونخه، که میگه رهبر سکاهای تیز خوب